ابر رحمت سرشار باران در ملک هستی تکرار باران ای روح تازه.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام هم میهنان گرامی و ارجمند، روزتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم مجموعه خبری ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران را با آگاهی میرسانم. ماجراجویی جدید ترامپ برای انتخاب قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی موجی از انتقادها و محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشت. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان، قطر، مصر، عراق، اردن، تونس، سوریه، لبنان، مغرب، گروه‌های فلسطینی، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا، سوئد و همچنین دبیرکل سازمان ملل نگرانی خود را از این اقدام اعلام و تصمیم رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند. مسئولان، سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های مختلف ایرانی هم با صدور بیانیه‌ها و پیام‌هایی ماجراجویی جدید ترامپ را محکوم کردند.
ادعای بی‌اساس دونالد ترامپ درباره قدس موجی از انتقادها و محکومیت‌های جهانی را به دنبال داشت. دیروز قبل از گزافه‌گویی‌های ماجراجویانه ترامپ بود که مقام معظم رهبری در جمع مهمانان 31مین کنفرانس وحدت اسلامی فرمودند اینکه آنها ادعا می‌کنند می‌خواهند قدس را پایتخت فلسطین اشغالی اعلام کنند از عجز و ناتوانی آنهاست. این در حالی است که این اقدام نامتعارف ترامپ با محکومیت‌های شدید از طرف مسئولان و نهادهای انقلابی کشورمان نیز مواجه شد. وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای اقدام دولت آمریکا در انتقال سفارت خود از تل آویو به بیت المقدس اشغالی و اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی دانست. دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در توییت خود آورده اگر نیمی از پولهایی را که برخی حاکمان منطقه برای حمایت از تروریسم، افراطی‌گری، فرقه‌گرایی و تحریک علیه همسایگان خرج کردند برای آزادسازی فلسطین هزینه می کردند، امروز شاهد گزافه‌گویی دولت آمریکا نبودیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به تصمیمات آمریکا درباره شهر قدس به هر گونه اقدام تنش‌زا علیه منافع جهان اسلام هشدار داد. آیه شمخانی اقدامات ترامپ و هیئت حاکمه بحرانساز آمریکا را تسریع کننده فروپاشی رژیم قاسب صهیونیستی عنوان کرد و افزود قدس شریف پایتخت کشور اسلامی فلسطین است و دولت آمریکا نمیتواند با بحرانسازی در مورد این شهر مقدس افکار عمومی جهانی را از شکست های حقارت بار در منطقه به ویژه شکست تروریست های تکفیری مورد حمایت خود در سوریه و عراق منحرف نماید. آقای متکی سخنگوی 31مین کنفرانس وحدت اسلامی نیز گفت پافشاری بر تصمیمات غلط اوضاع سختی را برای دولت آمریکا به وجود می‌آورد.
چون شرایط کلی منطقه در جهت افول جایگاه امریکا و افزایش تنفر نسبت به امریکاست، پافشاری ترامپ بر این سیاست‌های خشونت‌آلودش در منطقه آسیای غربی حتما وضعیتی سخت‌تر رو برای ترامپ به وجود میاره.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انتخاب شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی از سوی رئیس جمهور آمریکا که خود نماد درماندگی است را محکوم و آن را توهین و اهانت به بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان می‌داند که شعار همیشگیشان القدس لنا است. کارشناسان مسائل سیاسی هم بر این اعتقادند که تصمیم ترامپ مهر پایانی بر مذاکرات سازش بود. آقای امانی کارشناس مسائل غرب آسیا:
این مهری بود که آقای ترامپ بر این خیال و توهم زد که فلسطینی ها میتونن در کنار رژیم صهیونیستی و به پایتختی قدس یک سرزمینی برای خودشون داشته باشن. اینها نیاز به یک اعلام پیروزی دارن در پی همه شکستهایی که در منطقه خوردن. ترامپ در واقع این زمینه رو الان برای یک تجدید روحیه هرچند به صورت تصنعی برای رژیم صهیونیستی الان خواهد داشت.
ادامه خبرها. مرکز تمدنسازی نوین اسلامی تأسیس می شود. آقای متکی سخنگوی 31 کنفرانس وحدت اسلامی با اشاره به برگزاری کنفرانس هایی با موضوع تمدنسازی نوین اسلامی در برخی کشورها از جمله هند، تونس و اتریش گفت به زودی با کمک نخبگان مسلمان جهان مرکز تمدنسازی نوین اسلامی تأسیس می شود.
در کمیسیون های پنجگانه ای که داشتیم در 4 کمیسیونش مباحث مربوط به تمدنسازی نوین اسلامی مورد بحث بررسی قرار گرفت. یکی از پیشنهادهایی که ارائه شده این هست که ما یک مرکز تمدن نوین اسلامی تأسیس بکنیم و در این مرکز کارگروه های علمی از ابعاد مختلف این موضوع رو با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری دارن و اتفاقا از اندیشمندان، علما و اساتید خواستن که این موضوع رو مورد بررسی قرار بدن، که مجمع تقریب در 2 گذشته بعد از فرمایشات ایشون کارگروه‌های مشترکی رو با کشورهای دیگه برگزار کرده. در دهلی نو با دانشگاه همدرد یک کنفرانس مشترک تمدن اسلامی گذاشته. اخیراً دانشگاه زیتونه در تونس این کنفرانس تمدن اسلامی رو برگزار کرده به کمک مجمع تقریب مذاهب اسلامی. در ماه‌های آینده ما در اتریش کنفرانس تمدن اسلامی رو داریم که صاحب نظران اروپایی و مسلمان اروپایی در اونجا دعوت میشن، دیدگاهشون رو بیان میکنن. فکر میکنم که ما انشالله خروجی‌های خوبی برای نشست امروزمون داشته باشیم. فردا هم 4 کمیسیون دیگر هست که انشالله اونم تشکیل بشه، جزئیاتش به اطلاع مردم انشالله میرسه.
اختتامیه 8 نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس شب گذشته در مشهد برگزار شد. در این مراسم مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسداشت شهدا و رزمندگان را در جریانسازی فرهنگی و فکری بسیار مؤثر دانست و گفت تضمین رفع چالش‌های امروز با ورود به حوزه معرفتی دفاع مقدس ممکن می‌شود و نسل امروز باید فلسفه وجودی دفاع مقدس را بداند، دشمن را بشناسد و شاخص‌های دوست و دشمن را درک کند. آقای احمدی افزود علاوه بر ورود به عرصه معرفتی باید زمینه انتقال این فرهنگ را به نسل‌های بعدی فراهم کنیم تا جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم. امسال به مناسبت مشهد 2017 8 نمایشگاه کتاب در مشهد برگزار شد که دیروز با حضور مسئولان کشوری و استانی به کار خود پایان داد. وزیر کشور گفت دانشگاه و دانشجو باید در عرصه‌های امنیت سیاسی و اجتماعی نقش جلودار و پیشگام ایفا کند. آقای رحمانی فضلی افزود به فرموده رهبر معظم انقلاب سیاستگری و برخوردار شدن از قدرت فهم و تحلیل سیاسی نیاز مبرم دانشجویان و دانشگاه هاست. وی از افزایش فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود در طول 4 اخیر به طور میانگین حدود 3500 مراسم و تجمع از سوی تشکل‌های دانشجویی، گروه‌ها و احزاب در کشور در امنیت کامل برگزار شده است. گفتنی است امروز 16 آذر ماه روز بزرگداشت مقام دانشجو است.
روز 16 آذر دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران تظاهرات پرشوری را علیه رژیم کودتا برپا می کنند و دانشگاه فضای نظامی به خود می گیرد. نظامیان رژیم شاه برای خاموش کردن صدای اعتراضات به دانشکده فنی دانشگاه تهران هجوم بردند. شریعت رضوی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا به ضرب گلوله به شهادت می رسند و 27 دانشجو زخمی و تعداد زیادی هم بازداشت می شوند. دکتر حسینی استاد دانشگاه تهران 16 آذر را نقطه عطفی در تاریخ جنبش دانشجویان دانست و افزود خون شهیدان دانشجو موجب بیداری و حرکت دانشجویان کشور شد.
این فریاد اعتراض نقش بسیار مهمی داشت، یعنی اینکه در اوج یأس و نومیدی و خفقانی که حاکم شده باز هستند جوانان حضوری که برای عزت و شرف کشورشون میستن در مقابل دشمنان رژیم پهلوی و حامیان خارجیشون. و خب این یک منشأی شد برای اینکه هر ساله یادی بشه از این روز و نگذارن که این فریاد اعتراض خاموش بشه و همه اونهایی که اهل مبارزه بودند روز 16 آذر رو یک نقطه عطفی در تاریخ مبارزات جنبش دانشجویی و جوانان این مرز و بوم میدونند.
رسالت دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه دیروز استقلال خواهی و مبارزه با استعمار آمریکا بود که در این امر موفق هم بود. اما سوال این است که امروز رسالت دانشجویان کشورمان چیست؟
خط ولی فقیه و رهبری در هر شرایطی پشت اون خط باشه و راه شهدا رو ادامه بده.
باید خیلی جدی و سفت جهاد علمی که مقام معظم رهبری هم چندی بار اشاره کردن مبادرت به ورزه که سطح علمی کشور ببره بالا.
من فکر میکنم که مسئولان باید در اصلاح سیستم آموزشی یک تغییرات اساسی رو ایجاد بکنن.
آنچه که در سال 1332 در دانشگاه تهران اتفاق افتاد شاید اولین مخالفت علنی دانشگاهیان و انقلابیون با آمریکا و زیاده خواهی ها و دخالت های آنان بود. مبارزه ای که اکنون بیش از 6 دهه از آن میگذرد. به خاک خون کشیده شدن سه یار دبستانی مسیری را برای همه جنبش های دانشجویی مشخص می کند که هدف آنها همیشه مبارزه با سیاست های مداخله گرانه و زیاده خواهانه استکبار جهانی باشد.
همچنان خبرهای ساعت 10 رادیو معارف را می شنوید. مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات قرآن خانواده کارکنان سپاه دیشب در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. این دوره از مسابقات با حضور 700 نفر از همسران و فرزندان دختر و پسر کارکنان سپاه پاسداران در 7 رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، مفاهیم سطح 1 و 2، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ کل قرآن کریم به مدت 3 روز در مشهد برگزار می شود. در این مراسم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حفظ، قرائت و انس با قرآن را مهم خواند و به دست آمدن پیروزی های اخیر را در سایه عمل به قرآن دانست و افزود در عمل به قرآن در حوزه استکبار ستیزی خوب عمل کرده ایم و حفظ پیشرفت انقلاب در منطقه حاصل عمل به فرامین قرآن است. 11 دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی علیه السلام در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن امروز در تهران آغاز شد. آقای نجفی قدسی مسئول دارالقرآن امام علی علیه السلام:
10 گروه داوری در 10 سالن مجزا این مسابقات رو برگزار خواهند کرد. بیش از 40 نفر از خانم هایی که در رشته های مختلف در مسابقات سراسری داوری می کنند مسابقات رو داوری خواهند کرد و مجموع افرادی هم که در این مسابقات اینترنتی ثبت نام کردن 7135 نفر هست و 318 نفرشون هم از اتباع خارجی هستند.
نخستین کنگره بین المللی شعر جهادگران همزمان با نخستین پاسداشت ایثارگران و شهدای جهادی کشور برگزار خواهد شد. آقای آزادی دبیر اجرایی کنگره اشاعه فرهنگ جهادی و روحیه خدمت و مقاومت در سطح ملی و بین المللی را اصلی ترین محور این کنگره بیان کرد و افزود اردوهای جهادی با محوریت خدمت رسانی و محرومیت زدایی، ایثارگران و شهدای جهادی در عرصه خدمت رسانی و دفاع از حرم، فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی در موضوع حاشیه نشینی، جهادگران اربعین، خادمان مستضعفین در میان خدام حسینی، سبک زندگی جهادی و روحیه خدمت و مطالبه گری و آتش به اختیار فرهنگی در عرصه جهاد و مقاومت از موضوعاتی است که شرکت کنندگان می توانند تا 20 آذر درباره آن به ارسال آثار بپردازند. نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از امروز آغاز شد. سخنگوی سازمان سنجش گفت داوطلبان می توانند تا 22 آذر با مراجعه به سایت اینترنتی sanjesh.org در این آزمون نامنویسی کنند. آقای توکلی هزینه نامنویسی در این آزمون را 36,000 تومان اعلام کرد و افزود آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397 روزهای پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم اردیبهشت 97 برگزار می شود. امروز پنجشنبه 16 آذر سال 1396 هجری شمسی است برابر با 18 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری و 7 دسامبر سال 2017 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:58 دقیقه است، غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 17:15 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسلامی، امریکا، رژیم صهیونیستی، مرتجعین و وابستگان به قدرت‌ها را فرعون‌های امروز جهان خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در میلاد نبی مکرم اسلام و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام ادعای امریکا برای اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی از ناتوانی و عجز دانستند و افزودند دنیای اسلام بلاشک در مقابل این توطئه می ایستد و صهیونیست ها با این کار ضربه بزرگتری می خورند و فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام آزاد خواهد شد. ضمن خداحافظی دعوت میکنم مشروح این بیانات را از رادیو معارف بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبريك عرض میکنم ميلاد مسعود و پربرکت حضرت نبی مکرم اسلام و همچنین ولادت با سعادت فرزند اون بزرگوار حضرت جعفر بن محمد صادق علیه و علی آبائه السلام. به همه شما حضار محترم، میهمانان عزیز، سفرای کشورهای اسلامی که تشریف دارید، میهمانان محترم هفته وحدت و به همه ملت ایران و به همه امت اسلامی و به همه آزادگان عالم، امیدواریم این روز، این ولادت موجب اون بشود که تنبه تازه‌ای پیدا کنیم همه ما نسبت به وظیفه و راهی که امروز به برکت میلاد پیغمبر در مقابل ماست و باید اون رو بپیماییم. وجود مبارک پیغمبر رحمت بود، رحمتا للعالمین بود. این رحمت به پیروان اون بزرگوار هم و کسانی که راه او را و هدایت او را بپذیرند سرایت می کند، مرحوم می شوند، مورد رحمت الهی قرار می گیرند. فرمود فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التوراة والانجیل. اون کسانی که تبعیت میکنند، از این بزرگوار دنبال او حرکت میکنند، هدایت او رو میپذیرند، مشمول رحمت الهی هستند. این وعده الهی است، این برو برگرد ندارد. دنیای اسلام و امت اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است، اما اون وقتی از رحمت دنیوی و اخروی الهی برخوردار شده است که تبعیت کرده است. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اونهایی که دنبال کنن حرکت این بزرگوار، پیغمبر اکرم برای عامه مردم طیبات را آورد، برای عامه مردم نجات از اسارت ها را آورد. اونچه که پیغمبر هدیه کرد به بشریت مخصوص جمعی دون جمعی نیست، مال همه بشریت است. اون کسانی بهره‌مند میشوند که از او پیروی کنند و تبعیت کنند. این اغلالی که بر گردن و دست و پای انسانها بسته میشود و اونها را از حرکت، از پرواز باز میدارد، از معنویت دور میکند، زندگی رو بر اونها تلخ میکند، این اسارت ها رو پیغمبر اسلام از دست و پای مردم باز میکنه. این اسارت ها چیست؟ این اسارت ها اسارت ظلم قدرت هاست، استکبار مستکبرین، وجود اختلاف طبقاتی است، اشرافیت های ظالمانه است و متکبرانه است. این هاست. پیغمبر با اینها مقابله کرد، با اینها مبارزه کرد. ملت ها می توانند همین راه رو ادامه بدهند در صورتی که بایستند، در صورتی که استقامت بکنند، می توانند بر قدرت ها فائق بیان. بله، امروز توطئه های بزرگی از طرف قدرتمندان عالم در مقابل امت اسلامی در جریانه، لکن در مقابل این توطئه ها می شود ایستاد، می شود اینها رو خونسا کرد. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد: ربنا انک آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. نفرین کرد. فرعون در مقابل حضرت موسی یک قدرت فائقه بود، زینت، اموال، استعداد، سلاح، پول، همه چی در اختیار او بود. موسی دست تنها بود، از خدای متعال استغاثه کرد، درخواست کرد. خداوند متعال در جواب فرمود: قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما دو نفر رو، موسی و هارون رو، ما قبول کردیم، مستجاب کردیم. قال قد اجیبت دعوتکما، اما شرط داره: فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. بایستید، استقامت کنید. استقامت در میدان جنگ نظامی یک جوره، در میدان جنگ سیاسی یک جوره، در میدان جنگ اراده ها یک جوره. در همه اینها استقامت لازم است. اگر ملت ها و زبدگان و نخبگان استقامت رو فراموش نکنن، قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. امروز بله، در مقابل امت اسلامی سبک کشیدند. آمریکا، استکبار جهانی، دنباله‌هاشون، صهیونیسم، رژیم صهیونیستی، مرتجعین، پول پرستان عالم، شهوترانان میان مسلمانان که وابسته به اون قدرت هاست، اینا همه در مقابل اسلام، در مقابل راه پیغمبر صف کشیدن. انک آتیت فرعون و ملئه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. بله، امروز فرعون اینان. فرعون امروز آمریکاست. فرعون امروز رژیم صهیونیست است. فرعون همین دنبال روای اینها هستند در منطقه، که به تدریج میخواهند مسلمانها را به جان هم بیاندازند، در منطقه جنگ ایجاد کنند، که این نقشه آمریکاست. این نقشه آمریکا امروز، این را همه توجه داشته باشند، همه بدانند. خود سیاستمداران آمریکایی در تحلیل‌هاشون، در حرف‌هاشون، خواسته یا ناخواسته اعتراف کردند که باید در منطقه غرب آسیا جنگ ایجاد کنیم، اختلاف ایجاد کنیم، اینا رو به جان هم بیاندازیم، برای اینکه رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار بگیره، راحت باشه، برای اینکه اینا نتوانن پیشرفت کنند، برای اینکه از جسم امت اسلامی اونقدر خون برود که بیحال بشه، ضعیف بشه، قدرت ایستادگی نداشته باشه. در مقابل این باید چیکار کرد؟ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، دنبال راه جهال نریم. امروز متاسفانه هستند حاکمانی در این منطقه و نخبگانی در این منطقه که به ساز آمریکا میرقصند، اونچه که اونها میخوان انجام میدهند، برای اونها کار میکنن علیه امت اسلامی و علیه اسلام. اینا به ضرر اسلام، اینا به ضرر اسلام است. ما هیچ انگیزه ای برای اختلاف با دولت های مسلمان نداریم، ما معتقد به وحدتیم، ما علاقمند به وحدتیم. این ایام ایام هفته وحدت است. هفته وحدت رو امام بزرگوار ما اعلام کرد، وحدت بین فرق اسلامی. و خدا رو سپاسگزاریم که جمهوری اسلامی و ملت ایران توانستند در عمل بین خودشون و برادران مسلمانشون از فرق مختلف اسلامی وحدت و برادری رو ایجاد کنند. ما هیچ مشکلی مسئله‌ای نداریم، اما در مقابل این حرکت طالب وحدت و دنبال حرکت علاقمند به وحدت، مستهدف وحدت، کسانی هستند که تصمیمشون بر ایجاد اختلاف است، بر ایجاد جنگ است، سیاستشون اینه و دارن دنبال میکنن این کار رو. خب چکار کنیم در مقابل اینا؟ چکار کنیم در مقابل این کسانی که سیاست آمریکا رو در این منطقه دنبال میکنن؟ چه باید کرد؟ ما زبانمان زبان نصیحته. بله، چیزهایی جهال بعضی از این دولت‌ها نسبت به ملت ایران و جمهوری اسلامی حرفایی میزنن که اینا قابل اعتنا نیست، بنای بر جواب دادن به ترهات اونها نیست، بنای بر نصیحت داریم ما، نصیحت میکنیم ما. این چیزی که کاری که بعضی از دولت‌های منطقه امروز دارن انجام میدن در خدمت آمریکا، این به ضرر خود اونهاست. این عاقبتش همونی است که در قرآن فرمود، خودشون رو نابود میکنند. دشمن هر کاری بتوانه انجام میده. در داخل منطقه ما این تکفیری ها رو راه انداختند برای اینکه به خیال خودشون جنگ مذهبی راه بیاندازند، اما خدای متعال تو دهن اینها زد و جنگ مذهبی راه نیفتاد و راه نخواهد افتاد. ما در مقابل تحریک شدگان دشمن ایستادگی کردیم، ایستادیم و به حمدالله موفق هم شدیم. لکن اونها مسئله شون مسئله مزدوری دشمن بود، جنگ مذهبی نبود، جنگ طائفی نبود، جنگ فرقه‌ای نبود. دشمن این رو میخواست، دشمن میخواست جنگ سنی و شیعه را بیاندازه. منطق فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، دشمنان ما رو خداوند متعال احمق قرار داده. کاری کردن داعش در این منطقه تعداد افرادی که از سنی ها کشت و نابود کرد بیشتر بود از اون تعداد افرادی که از شیعه کشت. اینا میخواستن جنگ سنی و شیعه را بیاندازن. خدای متعال تو دهنشون زد. مقابله ما با نیروهای تکفیری مقابله با ظلم بود، مقابله با تحریف اسلام بود. گروه وحشی دور از اخلاق اسلامی و مدنیت اسلامی و حقیقت اسلام که انسانها رو زنده زنده آتش می زدند، انسانها رو زنده زنده پوست می کندند، خانواده های مسلمان رو به